سوم این که اینا برمیگردن که مردم از وجودشون بهره ببرن. در زمان حیاتشون مردم از وجودشون بهره نبردن، واقعا مردم از وجود امیرالمومنین بهره لازم رو نبردن، با این که حضرت حکومت هم داشت، با این که فرمایشاتش خطبه‌هاش، اما آیا از وجود امام اون مردم بهره بردن؟ نه. حضرت میفرماید سالونی قبلا تفقدونی فعینی به طرق سما عرف منی به طرق الارض، از من بپرسید قبل از اینکه من دیگه در بین خودتون نداشته باشید، نبینید، پیدا نکنید، من راههای آسمان ها رو بهتر میشم تا راههای زمین. اون مردک بلند میشه میگه بگو ببینم ماهی سر صورت من چند تاست. خب اینا نمیتونستن از این وجود بی‌نظیر بهره ببرن. خب میگو خیلی خب آقا، من میخوام برم کره مریخ، چطور برم؟ من میخوام که مثلا فرض کنم که عوالم هستی رو چنان که پیغمبر طی کرد، من میخوام معراج مثل معراج پیغمبر داشته باشم، چیکار کنم؟ از این سوالا باید میپرسیدن، ولی چون ظرفیت نداشتن از اون سوالا پرسیدن. آیا امام حسین علیه السلام مردم از وجودش بهره بردن؟ نه. این 10 سال دوران امامت افراد انگشت شماری در خدمت امام حسین بودن، از وجود امام حسین بهره بردن. از امام حسین ما باید الان هزاران حدیث فقهی می‌داشتیم، ولی تعداد احادیث فقهی از امام حسین داریم به تعداد انگشتان دست نیست.
بله.
یعنی مردم محروم شدن از وجود امام حسین. برمیگرده امام حسین صدها سال، تأکید میکنم صدها سال، میلیاردها بلکه دهها میلیارد انسان از وجودش بهره میبره. این فلسفه رجعت خوبان. اما رجعت بدا هم دو تا فلسفه داره. یکی اونها کیفر دنیویشون رو ندیدن، باید اون کیفر در دنیا حتما ببینن، چون ظلمه که کسی که باید اینجا حد دربارش اجرا میشد بالاتر حیل از این حد فرار کرده، این باید برگرد این حد دربارش اجرا بشه. و دوم این که اون عرض کنم که پیروان گمراهشون ببینن که اینا کی بودن، چی بودن، دست از اون انحراف و لجاجت و گمراهی بردارن. این هم تعریف رجعت هست. مطلب بعد این که حالا رجعت کنندگان جزئیاتش چی هست؟ تا این که من عرض کردم اینها احادیث متواتر داریم، عرض کردم آیت قرآن هم داریم درباره این، تا اینجا عرض کردم. اما از این به بعد خب این که مثلا فرض کنید که هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه بر میگرده تا با مرگ طبیعی از دنیا بره، هر مؤمنی که با مرگ طبیعی از دنیا رفته بر میگرده تا با شهادت از دنیا بره، یا فرض فرمایید که هر کس دعای عهد رو 40 صبح بخونه جز یاوران امام زمان خواهد بود و اگر قبل از ظهور از دنیا بره در دوران رجعت برمیگرده و جز یاران حضرت خواهد بود. یا اینکه مثلا حکومت امام حسین علیه السلام حکومت اولش 339 سال طول میکشه و از این دست آموزه ها که فراوان هم از تو روایات اومده، اینها دیگه چون روایاتش به حد تواتر نرسیده نمیشه انسان بگه این است و جز این
نیست.
یا باید آیه باشه نص اون هم، یا باید روایت متواتر باشه اونم منصوص، اون وقت میشه روش قضاوت کرد. این هم یک نکته. نکته بعد این که کسانی که رجعت رو انکار میکنن حقیقت اینه که خیال میکنن که شیعه بی دلیل داره میگه. در که ما عرض کردم هم آیات قرآن رو داریم، هم روایت قرآن داریم، هم این رجعت اتفاق افتاده. آیا عزیر پیامبر نمرده بود؟ چرا؟ فعماته الله معت عام، 100 سال مرده بود و خداوند دوباره زندهش کرد و بهش گفت کم لبسته، گفت لبسته یا من و بعضه یا آیه 259 سوره بقره رو دوستان بخونن. بنابراین یا رجعت خود همون مقتول بنی اسرائیل، یا رجعت اصحاب کهف، یا رجعت اون 40,000 نفر از بنی اسرائیل که سالها مرده بودن بعد پیامبرشون دعا کرد اینها برگشتن. خلاصه رجعت اتفاق افتاده. اون مرده های هرچی عیسی زنده می کرد، اون مردهایی که پیامبر اعظم زنده کرده و سایر ائمه، از امام رضا داریم، از سایر ائمه علیهم السلام هم داریم، اینا همش معنای رجعتی که اتفاق افتاده. بیان عدل و دلیل برای یک مطلب چیه؟
وقوعشه.
وقتی واقع شده دیگه دلیل نمیخواد. که زمین که عرض کردم آیات روات هم داریم باره زیاد هست. حالا راجع به رجعت سوال زیاد هست، شبه هم زیاد هست. یک کتابی به نام پاسخ به شبهات رجعت مال آقای اصغر بهمنی، بد نیست، بنده نگاهی کردم دیدم قابل قبوله. البته ممکن اشکالاتی داشته باشه ولی در مجموع میشه ازش استفاده کرد.
یا در بهار احادیث رجعت
از کدام جلد 53 بهار کلان احادیث رجعت
است. متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده عزیز که البته سوالشون کوتاه بود ولی همونجوری که استاد فرمودن بحث بسیار طولانی هستش. منابعی هم جناب استاد معرفی کردن، میتونید شما عزیزان مراجعه بفرمایید. چند دقیقه فرصت هستش سوال دیگه رو خدمت استاد قرائت میکنم. شنونده عزیزی با شماره 0990 0829 سوالی مطرح کردن و گفتن که به جناب استاد بگویید که شما در همه موارد و فرمایشاتتون از حدیث یا روایت استناد میکنید و میفرمایید که حدیث یا روایت داریم، چرا در مورد این که همه سلول های مغز هر 7 یا 8 سال عوض میشن از علم استفاده میکنید و در موردش روایت یا حدیث ندارید؟
خب اینجوری نیست که بگیم که راجع به همه اون، مثلا راجع به کامپیوتر ما حدیث میتونیم بخونیم
خیلی،
یا مثلا راجع به فرض کن تلقیح مصنوعی یا مثلا فرض کن سفر به کره ماه میتونیم ما حدیث بخونیم. خب حدیث اون چیزی بود که مردم نیاز داشتن، پرسیدن و امام جواب گفته. تازه خیلی از احادیث هم به دست ما نرسیده. در زمان امام صادق علیه السلام 400 تا کتاب حدیث تدوین شده، اصول اربعه ما. اونا رو ما نداریم الان که بخوایم. پس این که درباره هر چیزی حدیث داشته باشیم نه. منتها چون حدیث علم رو تایید کرده، اطلب العلم من المهد الی الله، اطلب العلم برای بسین، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، الا ان الله يحب مقاتل. از این روایات زیاد داریم که علم رو تایید کرده قرآن و روایات. یک و دو، گزارهای علمی که با گزارهای دینی تعارض نداشته باشه و قطعی هم باشه، چون برخی از این گزارهای علمی ظنیه. خب اونا رو نمیشه روش حساب باز کرد، اما گزارهای قطعی که با دین هم تعارض نداشته باشه میشه قبول کرد. البته اشاره هایی تو روایات هست، مثلا فرض کن مثل بدل ما یتحلل، چیزی از این قبیل تو روایات هم اشاراتی هست، اما نه با این صراحتی که ما عرض کردیم. حالا از اون اشارات هم که بگذریم، با توجه به اینکه این موضوع معلوم از لحاظ تجربی هم انسان مرتب بدنش عوض میشه دیگه، به هر حال سلول ها عمرشون محدوده و یا شواش اینا عوض میشن و تغییر میکنن و جاشون رو سلول های نو میگیرن. شما اون وقتی که مثلا بچه 1 ساله هست یا 6 ماه هست، آیا تعداد سلول هاش، یا حالا بفرمایید که تعدادش هم یکی باشه، آیا این سلول ها همون سلول هاییست که در سن پیری داره؟ خیلی تفاوت میکنه. بنابراین در این که تغییر میکنه که دردی نیست. حالا شما 7 سال قبول ندارید، بگید 8 سال، ما هم اعتراضی نداریم، بگید 9 سال. زیست شناس ها، فیزیولوژیست ها اینجوری گفتن، ما هم از قول اونها مطلب رو میگیم.
استاد ممکن است حالا مد نظر هم این باشه یا برخی بزنشون بیاد که پس احادیث شما و روایت شما جایی هستش که سخنی برای گفتن نداره؟
نه که سخنی برای گفتن نداره، بلکه راه پیدا کردن حقیقت رو ما نشون داده، خودش تصریح نکرد. همین مثال که من زدم، مثلا نماز در کرات دیگه تو روایت ما نداریم، اما که چطور ما برسیم که چطور نماز بخون رو داریم. راجع به کامپیوتر ما حدیث نداریم، اما که کامپیوتر حلال است یا حرام، بله، راه های رسیدن به این مطلب در شرع وجود داره.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی شما و ممنون از این که با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و نیز شماره پیامک 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اتحادیه شما عزیزان و بزرگواران هستش. ممنون و متشکریم از تک تک شما عزیزان شنونده از اینکه تا پایان برنامه پرسمان اعتقادی با ما همراه بودید. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
وقتی آدم کارهای خوب و شایسته و خداپسند و مردم پسند انجام میده، یه وجدان آسوده و آرام و خوبی داره که این حس انقدر براش زیبا و دلنشین و قشنگه که حاضر نیست که از اون حس و حال بیرون بیاد و خودش رو در شرایط دیگه قرار بده. پس همیشه وجدان بیدار و وجدان هوشیار خیلی خیلی مؤثره در این که زندگی هامون یک زندگی خوب و سعادتمند باشه. بریم خط مقدم رو بشنویم. مدت زمان پخش 17 دقیقه ای داره.
آغاز جنگ تحمیلی عراق بر ایران راه و رسم زندگی جدیدی را به همه ایرانیان آموخت. مردی که فقط به اداره اش فکر میکرد، یا روستازادهی که فقط به گله و گوسفندانش میاندیشید، یا کارگری که فکرش در آوردن رزق حلال بود، با آغاز جنگ تحمیلی همه باید به ایران فکر میکردند. ایرانی که دشمن به آن حمله کرده بود. از میان این همه مردی از عشایر چنان به میدان رفت که حتی فرماندهان هم هنوز اسمش را درست بلد نیستند، ولی از شجاعتش همه میگویند. رزمنده ای که دو گلوله ی RPG را همزمان به هدف می زد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن. مولا ماشالله.
بودو بمبو ما پراب. گلمن بده بره. بودو ماشالله گلمن یادت نرا. بمبو ما پراب. بودو ماشالله بخند شو.
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، دیدید از بحر نجات کربلا، دیدید از بحر نجات کربلا، تازید قصد فتنه جویان برملا، تازید تا سرحد معراج بلا، اسلام را با جان و دل نصرت کنید،
در بهار سال 1350 در ارتفاعات گیلان غرب پسری در خانواده ای از عشایر به دنیا آمد. نامش را روزان گذاشتند. روزان دوران کودکی را به چوپانی گله های گوسفندان گذراند. دوران نوجوانی روزان مصادف با آغاز جنگ تحمیلی بود. برای همین تصمیم گرفت برای لبیک به ندای امام خمینی عازم جبهه شود. روزان هنگام این تصمیم را گرفت که تنها 9 سال داشت. علاقه فراوان خانواده روزان از یک طرف و از سوی دیگر سن کمش مانع عضویت روزان در بسیج برای اعزام به جبهه بود.
من روزان مرادی از عشایر منطقه گیلان غرب بودیم که از ابتدای بچگی با هم بودیم و من علاقه زیادی به خصوصیات روزان مرادی داشتم که ابتداهم که ارتش عراق شهر گیلان غرب را مورد هجوم خودش قرار داد و بعد از مدتی که ارتش عراق در چند کیلومتری گیلان غرب استقرار پیدا کرد، با توجه به اینکه با شهید روزان مرادی 3 سال کمی هم داشتیم، چند بار به بسیج سپاه گیلان غرب مراجعه کردیم جهت ثبت نام، ما رو نپذیرفتن، گفتن که سندان کمه یا بهانه می آوردن که باید پدر و مادر دان بیاد تاول بده که شما به بسیجی برید.
با حمله رژیم بعثی به گیلان غرب، مردم این شهر مقاومت کردند و دلاوری‌های فراوانی از خود به نمایش گذاشتند.
ساعت 5 بعد از ظهر بود که از قصرشین خبر رسید ارتش عراق داره به طرف گیلان غرب پیشروی میکنه.
لشکر چار عراق مأموریت اشغال شهر گیلان غرب را داشت. مردم از هر وسیله‌ای برای جلوگیری از تهاجم دشمن استفاده کردند.
وزن وقت که لما قابل ارتش عراق وسایمه نیشی ما پای دشمن و نو خاک گیلان بخوی.
با رها کردن آبها در مزارع کشاورزیشان تانستند تانک‌ها و نفربرها و زره‌های عراق را در آبها و باتلاق‌های خود گیر بندازند.
علاوه بر این که مقاومت می‌کردیم زیر موشک و بمباران هم بودیم، اما شهر را ترک نکردیم.
با رشادت و دلاوری و کمک هوانیروز با ابتدایی‌ترین سلاح‌ها تانستند جلوی هجوم رژیم بعث عراق را بگیرند.
خدا رحمتش کنه شهید شیرودی از همون تنگه حاجیان با هلیکوپتر تمامی تانک های نامی سوزند.
ایستادگی مقاومت و سلحشوری مردم گیلان غرب باعث شد که گیلان غرب دومین شهر مقاومت کشور لقب گیرد.
سردار کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:
می توان گفت که دفاع مقدس در گیلان غرب شروع شد، در گیلان غرب هم پایان یافت.
یکی از ویژگی هایی که این شهرستان داره اینی که دو بار در طول جنگ تحمیلی و دفاع مقدس دو بار تهاجم گسترده توسط ارتش بعثی به این شهر شد. زن و مردش ایستادگی کردن، پیر و جوونش ایستادگی کردن.
باید به خود ببالن که پدران اونها، مادران اونها، گذشتگان اونها یک چنین عظمت و شکوهی را در یک دوران بسیار سخت از خود نشان دادن.
روزان به مادرش خیلی اصرار کرد تا راضی شود. روزان به دور از چشم خانواده و به صورت پنهانی با شناسنامه برادر بزرگترش خیدان مرادی به جبهه رفت. به همین علت خیلی از همرزمان و فرماندهان روزان را خیدان صدا می زدند، به طوری که مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان غرب می گفت به دلیل اعزام روزان مرادی با استفاده از شناسنامه برادرش خیدان، پرونده روزان تا چند سال به نام خیدان تشکیل شده بود. پس از جانباز شدن خیدان، پرونده روزان در این مرکز به نام روزان مرادی اصلاح گشت. روزان منطقه را مثل کف دستش می شناخت. به همین سبب کار شناساییش بی نقص بود.
منطقه براش آشنا بود. یعنی هر کدام از این نیروهایی که از بالا آمدن با منطقه آشنا نبودن و نمیدانستن راه از کجا رو به داخل خاک عراق در میاد، اون راه براش آشنا بود. یعنی حتی در داخل مرز خانقین و مندلی و نفتشهر عراق و اینا مثل ای که آینه بود جلو چشمش. یعنی هر مناطقی بدون ای که آموزشی از کسی بگیرد به میدان مین عراق برخورد میکرد، خود میور مین باز میکرد و میرفتن جلو.
در کارهای شناسایی واقعا ایشان حرف اولو میزد بین بچه ها. هر جای مشکلی پیش میامد از لحاظ مستحکم بودن نیرو خط نیروهای عراقی که باید از خط عبور میکردیم و پشت عراقی ها شناسایی میشد و ایشان همیشه خودش آماده کرد برای جاهای خطرناک و جاهایی که سخت بود واقعا دیگران قادر نبودن از اون خط عبور کنن، همیشه عبور میکرد و هیچ ترسی از دشمن در وجودش نبود.
روزان مرادی به تیپ مسلم ابن عقیل رفت که بعدها این جوان ساده اشایری مبدل به یکی از نیروهای ویژه رزمی در جنگ شد.
روزای اول اصلا صحبت از خاک ریز و ترکش توب و بعد بمباران و این قضایی اصلا چیزی تو ذهن مردم نبود، فقط به عشق این که میخواستن از آب و خاک خودشان دفاع بکنن آمدن و یکی یکی اسلحه گرفتن و رفتن در مقابل اونا بیستن و بتونن عملیاتی رو انجام بدن، تا اینکه گیلان غرب یک تیپ مستقل مسلم علیه السلام رو تشکیل داده بودن. یعنی بچه های گیلان غربی به طور کلی گرداننده تیپ مستقل بعد از اینکه کاملا وضعیت سپاه درست شد و بحث بسیج پیش آمد، نیروها رفتن و خودشان معرفی میکردن به سپاه تا اینکه تیپ مستقل مسلم رو تشکیل دادن.
فرامرز اکبری از رزمندگان دوران دفاع مقدس و همرزم روزان مرادی از شجاعت روزان اینطور تعریف میکند:
روزان مرادی فردی بود نترس، یعنی چیزی به اسم ترس در وجودش اصلا نبود. این من دارم واقعیت میگم ها، چون هم رزم ما بود، سالها با هم تو چپوجنگ بودیم، من ده تو گردان شهید خوشروان بودم، اینا پیش حاجی نوری تبار تو گردان تاجی بغل دست هم بودیم، گردان ما به هم الحاق بود.
یا امیرالمؤمنین
فقط از خدا ترس داشت، وگرنه از جنس بشر، از جنس عراقی که در مقابل ما اصلا ترس نداشت، چون همرزمان شهید خیدان و مرادی این را می دانن، عیناً دیدن.
روزان دارای توانایی ویژه در زدن آرپیجی بود و بارها در مناطق غرب و جنوب حماسه آفرید، به طوری که روزان را به نام شکارچی تانک می شناختند.
در اصول نظامی اصل آرپیجی که باید دو نفر خدمه داشته باشه، یکی شلیک بکنه، یکی هم گلوله هم حمل بکنه براش، هم کمر او کسی که آرپیجی شلیک میکنه باید بگیره تا هدف رو بزنه و راحت باشه و صدمه هم بهش نرسه. ایشان تمرین میکرد که دو تا آرپیجی با هم برای دو هدف متفاوت تمرین میکرد. باید کسی باور نکنه که من خودم با چشم خودم دیدم، علی‌رغم این که جسته کوچکی هم داشت، دو قبض آرپیجی رو دوشاش میذاشت، همزمان با هم چلیک میکرد و همزمان با هم دو هدف متفاوت میزد. تو جبهه به آرپیجی زدن ها میگفتن شکارچی تان، و روزان مرادی واقعا از آرپیجی و ابتکاراتی که در آرپیجی زدن داشت علیه تانک های دشمن هیچ کسی از اینجور استفاده نکرد و همیشه این نبود که مثلا گلوله‌ای که به طرف دشمن شلیک میکرد به هدف نخوره، یعنی طوری بود که گفت من برای هر تانکی یه گلوله فقط شلیک میکرد.
سردار حسین نوری تبار همرزم روزان مرادی از آخرین عملیات روزان مرادی تعریف می کند. عملیاتی که دشمن با توان زرهی بالایی به میدان آمده بود.
روز قبل شهادت شهید قیدان مرادی ما یه درگیری سنگینی داشتیم داخل همون فابریکای حلالی شد. عراق با دو تا تیپ اونجا پاتک می کند. یه تیپ کماندویی که تیپ 19 بود، یه تیپ تانکم تیپ 37 زرهی. خیلی فشار می آوردن که اون حلالی ها دست ما خارج بکنن. بچه هم اونجا خوب ایستادن و خوب مقاومت هم می کردن. تا اینکه یه دستگاه تویت ها که از عقبه داشت مهمات می آورد به سمت خط، عراقه به سمت اونو تیراندازی کردن. یه گلوله حالت کلاشینکوف یا تیر قناصه داخل همون خودرو اصابت کرد و مهمات عقبش دچار آتش سوزی شد. شهید قیدان مرادی وقتی این صحنه رو دیده بود که رفته بود مهمات در حال آتش گرفتن بود خالی کردن بودن، داخل نعل اسبی هم آمده بودن کانال کنده بود. این جنازه های عراقی بود، سلاح بود، آرپیچی بود، مهمات بود، تعدادی از بچه های اون گردانی که مال 23 امام رضا بودن داخل کانال بودن. وقتی که رفتیم بالا شهید قیدان مرادی به بچه هایی که مال گردان بودن و بچه های صلوات بفرستیم، گفت بریم پشت نعل اسبیه. گفتن چرا بریم؟ گفت من هستم اینجا، من جابو عراقی هستم. زدن آرپیچینا خیلی مهارت داشت، خیلی مهارت داشت، هر هدفیو میزد. گفتم ما چه بکنیم؟ گفت شما بریم فقط موشک آرپیچی بریم آماده بکنیم، پرت کنیم داخل کانال که من هستم. شلیک میکردیم با آرپیچی بریم تانکایی که عقب تر بودن. یک لحظه یک تانچی با سرعت بالا آمد به سمت هم خیلی زیاد، هیچ کاری نتانستیم بکنیم. باز زره تانگه چسبان به خاک دیزه، میخواست بیاد بالای خاک دیزه، نتانست بیا بالا، دوباره برگشت. یه فاصله از ما گرفت تانگه حدود 100-150 متر، قیدان بلند شد. تانگه به همین صورت میامدن، یکی یکی میامدن رو جاده آسفالت، رو صورت ستونی بودن، فضای مانوری نداشتن، متکی به جاده بودن تانگهی که بودن. یکی یکی می آمدن یا دور می شدن از ما، شهید قیدان می زد. این دستگاه تانک مال عراقی ها نمیدانم کجا بود، از کجا آمد در مقابل ما ظاهر شد. با یک سرعتی میامد به سمت ما، خیلی سرعتش بالا بود. حالا تانکه میرفت بالا، میامد پایین، میرفت بالا. من گفتم نزدیک، آمد نزدیک، همینجوری موشک آرپیجی قبلی آرپیجی گذاشتم رو دوشم، به سمت تانکه شلی کردم، گلوله من از بغل برجک خارج شد و به تانکه نخورد. به مزی که گلوله من تو برجک برخورد نکرد، موشک آرپیجی که من شلی کردم، شهید خیلان یه موشک آرپیجی زد به برجکش و برجک تانکه پرد. هنوز قبضه آتیجی ها رو دوشش نیاورده بود پایین. شب بلانی ناراحت نباشی، یه چیری خورده تو کرد. منم رفتم دست راستش رو گرفتم، گفتم دولابشو با دولا اتو کانال خارج بشید. حالا دو قدم سه قدم برداشتیم، نمیدانم چند قدم، یه لحظه دیدم انفجاری پشت سر ما بلند شد و با صورت خوابیدیم تو کانال. عقب گردم گفتم خیدان بلند شو، خیدان بلند شو. دیدم دو سه تا نفس عمیق کشید، از تو پشتش خون فواره زد آمد بار. دیگه میدانستم چه این شده.
خیدان حسن اکبر بیای کمک.
آخ داید، آخ داید،
سرانجام روزان مرادی شکارچی تانک‌های رژیم بعث در عملیات کربلای 5 بر اثر برخورد ترکش خمپاره در 24 دی ماه 1365 در 16 سالگی در اوج شهامت و شجاعت و با جانفشانی‌های بسیار به فیض شهادت نائل شد و در گلزار شهدای گیلان غرب آرام گرفت. سال 1393 مدرسه‌ای به نام شهید روزان مرادی در گیلان غرب تأسیس شد.
یه صلوات بلندی بفرست. بچه ها امروز سالگرد شهادت شهید روزان مرادی، آمدیم سر مزارش یه فاتحه براش بخوانیم. بچه ها همونجان که میدانید شهدا شمع محفل بشریتن، ما باید ادامه دهنده راه همین شهدا باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مرزبان مرادی هستم، برادر شهید روزان مرادی هستم. برادر من شکارچی تانک بوده است و من برای برادر شهید خود افتخار میکنم.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99
99 99
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع
آماده در